بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله چهارم، تحرير الوسيله. لا يصح زواج السفي بدون اذن الولي او اجازته. ازدواج سفی بدون اذن یا بدون اجازه ولیش صحیح نیست. بدون اذن یا بدون اجازه، فرق بین اذن و اجازه هم که روشنه. اجازه اینه که یعنی اول ازدواج کنه، بعد از ازدواج ولیش اجازه بده. اذن یعنی که اول اجازه باشه بعدن ازدواج کنه، یعنی اذن قبل از عقد، اجازه بعد العقد. اونجایی که اذن بعد العقد باشه، عقد این عقد فضولی حساب میشه، فضولیه، و همون مباحث مربوطه به اجازه و احکام اجازه همه پیش میاد. لا یصح زواج صحیح، ازدواج صحیح صحیح نیست بدون اذن ولی یا بدون اجازه ولی. صحیح نیستم که معنیش روشنه دیگه، صحیح نیست به معنی باطل بودن نیستا، صحیح نیست یعنی متوقف بر اجازه است. به عبارت دیگه معنای صحیح نیست اینه که لا یترتب علیه ما یترتب علی سایر عقود صحیح. اون چه که بر عقد صحیح بار می شود بر این بار نمیشه، نه یعنی که باطل کل عدمه. لکن یصح طلاقه و زهاره و خلعه، ولی طلاق صحیح یا زهار یا خلع او صحیحه. و یقبل اقراره ان لم یتعلق بالمال، اگر که صحیح اقراری بکنه اقرارش صحیحه، به شرط اینکه اقرار مالی نباشد. حتی به ما یوجب القصاص و نحو ذلک، اگر اقرار کرد به چیزی که موجب قصاصه و امثال اینا، صحیحه. مثلا اقرار کرد به اینکه من کسی رو کشتم، اگر دوبار مثلا اقرار کرد اقرار صحیح، خودشو اعدام میکنند. اقرار به قصاص صحیح و نحو ذلک. نحو ذلک یعنی مثلا اقرار به حدود باشه، اقرار به زمان یا دین باشه. ولو اقر به نسب، اگر اقرار کرد به نسب، اقرار کرد که مثلا فلان کس بچه منه، همسر منه، اگر اقرار به نسب کرد، یقبل فی غیر لوازمه المالیه کن نفقه، اگر اقرار کرد که فلان کس فرزند منه، در این که محرمیت و احکام نسب ثابت میشه شکی نیست، ولی این که باید خرج او را بدهد این ثابت نمیشه. چی؟ اقرار به دین به این معنی که اگر بخواد الان دینی برای خودش ایجاد بکنه نه، اما اینکه اثبات دین قبلی باشه نه. نه اون چی؟ حال میرسم اینا رو. ولی فعلا امام فرمود که اقرار در قصاص اشکالی نداره، نافذه. و اما فیها فلا یخلو من اشکالن، اما اقرار در مسائل مالی، اقرار تو مسائل مالی فلا یخلو من اشکالن، خالی از اشکال نیست. که حالا بعد توضیح میدم اشکالش چیه. و این کان ثبوتو لا یخلو من قرب، گرچه اثباتش خالی از قرب نیست. یعنی اقرب اینه که اگر اقرار به نسب کرد لوازم مالی نسب ثابت می شود. و این کان ثبوتو لا یخلو من قرب، ولو اقر به سرقت یقبلو فی القطع دون المال. اگر اقرار به سرقت کرد، در اینکه دستش را می برند پذیرفته می شود، در اینکه اون مال را بدهکار می شه قبول نمی شود. اگر اقرار به سرقت کرد در قطع یعنی تو حد قبول می شه، دون المال در مال پذیرفته نمی شود. این مسئله چهارم. اما مطلب اول، مطلب اول این بود که فرمود که ازدواج سفیه جایز نیست بدون اذن یا بدون اجازه. قبلا اشاره کرده بودم تو این مسئله و مسائل بعدی تو همه اینا یه اختلافی هست که آیا سفیه به مجرد این که سفیه مهجور میشه، یا اینکه سفیه اگر حاکم شرع هجرش کرد مهجور میشه. به عبارت دیگر، آیا سفیه مطلقا مهجوره یا سفیه بعد الهجر مهجوره؟ اگر مثلا کسی سفیه بود اما هنوز حاکم شرع حکم به هجر نداده، این مهجور هست یا نیست؟ این اختلافیه. نظر امام رضوان الله علیه اینه که سفیه مطلقا مهجوره، یعنی چه اینکه حاکم شرع حکم به هجر بدهد یا حکم به هجر ندهد. ولی تو بحثای قبلی من اشاره کرده بودم که سفیه مطلقا مهجور نیست، به شرطی مهجوره که حاکم شرع او را هجر بکنه. پس توی این مسئله که وقتی میگیم که ازدواج سفیه صحیح نیست، یه قید اینجوری باید بزنیم، ازدواج سفیه بعد الهجر صحیح نیست. یک کلمه بعد الهجر میخواد. خب و اما اینکه حالا امام میفرماید که سفیه ازدواجش صحیح نیست، اولا با یه فرق بگذاریم بین پسر و دختر. ازدواج پسر بعد الهجر صحیح نیست، همینه که حالا داریم میگیم. اما ازدواج دختر، دختری که مثلا سفیه، ازدواجش بدون اذن ولی صحیحه یا باطله؟ کار به مسئله بکارت و این حرفا نداریم. یه دختری که سفیه بدون اذن ولیش ازدواج بکنه صحیحه یا باطل؟ اگر کسی بگوید که نکاح مسئله مالیه برای دختر، نکاح مسئله مالی است، چون در واقع داره یه نوع معاوضه میکند بین بزء خودش و مهر، بزء را میدهد مهر را میگیره. اگر کسی اینو بگه که بگه نکاح برای دختر مسئله مالیه، در این صورت خب روشنه که باطله، یعنی ازدواج صحیح نیست. اما اگر کسی بگه که نکاح مسئله مالی نیست، اگر که مسئله مالی نباشد گرچه یک لوازم مالی داره، در این صورت ازدواج دختری که سفیه باشه بدون اذن ولیش صحیحه. و قبلا اینو اشاره کرده بودم که عقد نکاح دائم به شرط عدم مهر صحیحه. اصلا شرط کنن که اصلا مهری وجود نداشته باشه. این شاهده اینه که نکاح معامله نیست، مسئله مالی نیست. اگر که مسئله مالی نباشه، پس ازدواج دختر که صفیه بی اذن ولیش صحیح میشه. و بلکه بله خودشون چی گفتم مسئله بکارتو کار نداریم، اون که بحث جداییه. بکارت چه رفتی به صفات داره؟ نیست. بله اون عرف از همین مسئله شرعی که حالا داریم بحث میکنیم دیگه. خب مهم باشه، خب مهم باشه، خب دلیل شرعی باید داشته باشه. من جوری که نمیتونیم چیز بگیم. چرا؟ فرض کنید یک دختری صفیه باکرم نیست، باکرم نیست، سیبه. این دختر الان میخواد ازدواج کنه، اذن ولی میخواد یا نمیخواد؟ اگر که خب بحث مهمه دیگه. گفتم که اصلا بحث رو بکارت نیست، و اصلا یه بحث جداییه. ما داریم میگیم دختر من جهت صفاحت چه حکمی داره، نه من جهت البکاره. خب نه، متع مالیه. چون اینجور فتوا هست، فتواشم تقریبا اجماعیه که متع بدون مهر باطله. باطله بله. خب اگر که بدون مهر باطله دیگه، پس تو ذاتش مال دیگه، در حالی که دائم تو ذاتش مال نیست. بله نه، مقبونیت که ملاک نیست. مقبونیت ملاک صفاحته، نه مقبونیت ملاک مالیته. خب پس تا اینجا عرض کردم که درباره دختر اشکال نداره، و به طریق اولا، به طریق اولا اگر یک دختری بدون اذن ولی ازدواج بکنه، و حالا اتفاقا مهرش خیلی هم مهر بالا بود. قبلا گفته بودیم که صفیه کسب مالش اشکال نداره، تصرف مالش باطله. هم مثال بچه رو عرض میکردم که بچه که توی خیابون یه چیزی رو جمع میکنه، این با اینکه صغیره مالک میشود، اما حق تصرف نداره. حالا اگر یه دختری صفیه بود، رفت ازدواج کرد، مهرش هم اتفاقا بیش از مهر المثل بود، پس الان مالی رو تلف که نکرده، کسب مالم اشکال نداره، فقط مهر بگیره حق نداره خرج کنه، با یه ولیش اجازه بده. نه اونو مسئله مالی نیست، حالا چون که اصلا لوازم نکاح نیست، اصلا لوازم میتونه هیچی هم جایزی نداشته باشه. پس تا اینجا عرض کردیم که ازدواج دختر اشکالی ندارد مطلقا، دختری که صفیه. و اما پسر، اگر پسری صفیه بود، ازدواجش جایزه یا جایز نیست؟ اگر که پسر ازدواج بکنه و ازدواج دائم و به شرط عدم مال، به شرط عدم مهر، یا اینکه پسر ازدواج کرد اتفاقا به دون مهر المثل، به کمتر از مهر المثل، اینجاها که اتلاف مال نکرده، اینها که باید صحیح باشد. اونی که محل اشکاله اینه که پسر ازدواج بکنه، ازدواجش هم به بیش از مهر المثل باشه. اینه که فقط باید بحث کنیم که اگر ازدواج معامله مالی بود جایز نیست، اگر غیر مالیه جایز هست. و این بله، چون درسته که قرآن میفرماید که مال را به دست سفیه ندهید، ولی مراد اینه که یعنی مال باید حفظ بشه، هدف اینه. پس اونجایی که من میدونم مال تلف نمیشود، باید مشکل ندهید. بله همینجوره. موردیم نمیخوایم بحث کنیم، همین کلی میگیم هر جا که اتلاف مال جایز نیست، غیر اتلاف مال بود تحصیل. نه همینطور دیگه. خب بله دیگه، آره دیگه. هدف از این که مهجور سفیه مهجوره و نباید تصرف کنه اینه که اتلاف مال نکنه، عقلش نمیرسه. حالا اگر یک جای اتلاف مال نکرده، خب صحیحه دیگه، مثل بچه که نیست. و اما حالا اگر که این سفیه فرض کنید مثلا امام فتوا داد، امام خمینی، که سفیه ازدواجش جایز نیست مطلقا، که من فرق گذاشتم بین پسر دختر، کمتر از مهر المثل، بیشتر از مهر المثل، اینا فرق میکنه. حالا اگر یک دختری یا یک پسری احتیاج به ازدواج داشت، سفیه هم بود، سفیهه ولی احتیاج به ازدواج داره، یه مرتبه این که ولی یا حاکم شهر وجود نداره، اگر ولی یا حاکم شهر وجود نداره و این احتیاج به ازدواج داره، اینجا که روشنه که هیچ اشکال نداره ازدواج کنه، اذن کسی هم نمیخواد. یا فرض کنید ولیش هست، پدرش هست یا حاکم شهر هست، اما مخالفت میکنه، اذن نمیده. این شخصم سفیه و احتیاج به ازدواج داره، با اونا مخالفت میکنند. اینجام که ولایت اون حاکم یا ولایت اون ولی ساقط میشه، بلذا ازدواجش بدون اذن اونا صحیحه. نه اگه ضرورت داشته باشه بله. آره مثلا فرض کنید، باید اینجوری بگیم، اگر که مثلا ضرورتش با یک ازدواج محقق می شود، دو تا ازدواج حق نداره انجام بده. یک ازدواج صفیح صحیحه، ازدواج دوم و سوم صحیح نیست. علامه حلی در کتاب قواعد فرموده که ان السفیه اذا کان به ضرورتون الى النکاح، سفیه اگر که ضرورت به نکاح داره، و تعذر الحاکم و الولی، حاکم و ولی متعذر بود، مرز کردم که یا متعذر نیست، هست اما مخالفت میکنه. اینجا فإنه یجوز ان یتزوج باهدتن لا ازید، یک ازدواج میتونه بکنه. البته باز یکی ملاک نیست، حالا اگر یک ازدواج کرد بازم ضرورتش برطرف نشد، ضرورت داشت به دیگری، اون دومی هم جایزه ها، ولی به مهر المثل، فقط شرطش اینه که از مهر المثل بیشتر نباشد. این یک عبارت علامه حلی که الان در این صورت نکاح جایزه. باز علامه حلی در کتاب تذکره، تذکره طول فقه ها فرموده که من انه لو نکه السفیه به غیر اذن الولی، اگر سفیه بدون اذن نکاح کرد، مع حاجته الیه، احتیاج به نکاح هم داشت، و طلبه من الولی فلم یزوجه، به پدرش هم گفت که من زن میخوام، اون برای زن نگرفت. قال الشیخ رحمه الله، شیخ طوسی فرموده الاقوى الصحه، تو اقوا اینه که اینجا عقدش صحیحه، لان الحق تعین له، این وقتی ضرورت داره حق برش متعین است، این مقدارم مال بخواد خرج کنه برای ازدواج اشکال نداره. فإذا تعذر عليه أن يستوفيه بغيره جاز أن يستوفيه بنفسه، وقتی این بچه احتیاج به ازدواج داره باید اون ولیش پدر اجازه بدهد که این بچه اینقدر پول خرج بکنه ازدواج کنه، اگر که اون ولی اجازه نمیده جاز أن يستوفيه بنفسه، این بچه خودش میتونه اون مقدار پولو برداره خرج بکنه ازدواج کنه. کمن له حق عند غیره فمنعه و تعذر علیه ان یصل الیه، مثل اینکه اگر یک سفیهی از کسی پول طلب داره، به پدرش میگه که من اینقدر پول از فلانی طلب دارم برو بگیر، پدره نمیره بگیره، یا نمیتونه بگیره یا نمیره، حال به هر جهت. اینجا که ولی سفیه نمیره اون تصرف مالی انجام بده، خود سفیه میتونه، خود سفیه بره به اون بگه که پول منو بده، فقط اگر گرفت حق خرج نداره. اینجا هم الان سفیهی نیاز به نکاح داره، نکاح هم یه عروسی میخواد خرج داره، پدر حاضر نیست انجام بدهد، سفیه خودش میتونه انجام بده. کان الله و ان یستوفیه به نفسی به غیر رزل مدیون. اینم کلام علامه حلی. نه چون اتلاف مال حساب نمیشه جایزه. به حال بحث ما درباره اینه که این میگه نیاز دارم، ضرورت داره، پدرم ضرورت رو قبول داره ولی عمل نمیکنه. فرمایش شما اینه که اصلا شک داریم ضرورت دارد یا ندارد. حالا میخواستم شوخی با ایشون بکنم، حالا شوخیش اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله تو جنگ حنین فرمود شلوارشون رو نگاه کنید، البته داخل شلوار را نه خودشان. این هست دیگه، تو روایات هست. و اما اهل سنت، شافعی خوب میدون که همیشه دو قول داره دیگه، یکی شافعی تو زمانی که توی بغداد بوده، یکم شافعی زمانی که رفت توی مصر. شافعی توی بغداد بهش میگن که شافعی اول، شافعی توی مصر شافعی دوم. شافعی دوم فتوا داده گفته که ان النکاح یبتلو ولا حد ولا مهر. سفیه اگر بی اذن ولی ازدواج بکنه ازدواجش باطله، مهری هم برای اون زن نیست، البته حدم نیست. مقصودش با این عبارت اینه که اگر که کسی سفیه رفت ازدواج کرد و وطی هم انجام داد با همین ازدواج، ازدواج رو میگیم باطله. اگر ازدواج باطله پس اون وطی زنا حساب میشه یا نه؟ گفته نه، زنا نیست، حد نداره. از طرف دیگه مهر رو اون زن طلب نداره. به عبارت دیگه در واقع یه چیزی جمع بین نقیزه اینا، جمع بین زده اینا. اگر که نکاح باطله پس اون باید زنا باشه و مهرم طلب نداره. اگر میگویید که حد ندارد یعنی زنا نیست، پس اون مهر رو طلب داره. شافعی گفته هم حد نداره هم مهر نداره، یعنی یه چیزی جمع بین زده. اگر که بعد العمل باشه از اول بهش گفته که باطله. و ان بعضن، ولی بعضی از شافعی ها، غیر خود شخص های شافعی، بعضی از شافعی ها گفتن ان لها مهر المثل، زن مهر المثل را طلب دارد. بعضی هم گفتن که ان بعضن ان لها اقل ما یتمول، بعضی گفتن باید به این زنه مهر داده بشه اما مهرش اقل و مایوت مبل، کمتری مثلا فرض 1000 تومان پول بهش بدند. اقل مایوت مبل رعایتا لحق سفیه و وفاعا لحق العقد. برای چی باید یه مقدار پول به این زنه داده شود؟ به خاطر اینکه از طرف حق سفیه اینه که حق سفیه میگه که خب این عقد، عقدیه که خونده است ولی سفیه بوده پس باطله. از طرفی هم اون زن مجانن راضی نشده بود برای این، پس باید یه چیزی بهش داده بشه. و وفا ان لحق العقد از بهی یتمیز و ان سفاه. اصلا فرق بین زنا با این نکاح در همینه که یه اینجور مهری داره. اینا حالا حرفای شافعی و سنی ها، حالا اینش خیلی ملاک نبود. پس الان هم فتوای شیخ طوسی هم فتوای علامه حلی هر دو همین شد که سفیه ازدواج بکند اگر که ضرورت داره مسلما اشکالی ندارد، اگرم که غیر سفیه بود به شرط اینکه اتلاف مال نباشه، مثلا فرض کنید زن را با یک مهر خیلی زیاد نگرفته باشه اشکالی نداره. این تا اینجا راجع به مطلب اولی که امام فرمود، یعنی مطلب اول این بود که ازدواج سفیه بدون اذن ولی. بعدش امام می‌فرماید که لکن یسه طلاقه و زهاره و خلعه، ولکن طلاق و زهار و خلع سفیه صحیحه. اولا این زهار که وسط بین طلاق و خلع قرار داده اون که روشنه که صحیحه. سفیه زهار بکنه، زهار شبیه مثلا فرسون مثل یک ایلاه دیگه، یعنی قسمه، یه نوعی قسمه، این که روشنه، این که مسئله مالی نیست. بله اگر که کفاره اش را ندهد زنش مطلقه می شود، اون دیگه میشه لوازمش. پس زهار که روشن سیه، و اما طلاق و خلع، امام فرموده که طلاق و خلع سفیه صحیح، طلاقش و خلعش صحیح. طلاقش صحیح این که علتش روشنه، علتش اینه که طلاق خودش فی نفسه مسئله مالی نیست، گرچه لازمه ای دارد که اون لازمه ماله. اولا خیلی ها مثلا فرسونید که همون ابتدای ازدواج مهریه رو پرداخت کرده اند، الان که میخواد طلاق بده مهری گردنش نیست، ولذا طلاق تصرف مالی حساب نمی شود. پس طلاق که درسته، و اما خلع، ببین خلع بعضی صورتاش اینجوریه که توافق میکنن زن و مرد که زن یه چیزی به مرد بدهد تا مرد طلاقش بده، اینو میگن خلع. در واقع طلاق خلع اینه که زن از مرد متنفره. مبارات اینه که زن و مرد هر دو از همدیگه متنفرند. طلاق معمولی هم اینه که مرد از زن متنفره. توی طلاق خلع اگر که اینجوری توافق کردن که زن یه چیزی به مرد بدهد تا مرد طلاقش بده، اینجا اگه این مرد سفیه باشه، اینجا در واقع این مرد داره کسب مال میکنه نه اتلاف مال، ولذا مسلمن صحیحه، چون میگه طلاقش میدم و اینقدر پول میگیرم. اون فقط تو زنه که زن وقتی میخواد طلاق خلع بده باید سفیه نباشه، چون میخواد یه چیزی بدهد. نه دیگه، پس خلع به خاطر اینکه یه نوع کسب مال اشکالی نداره. وقت از اینجا مسئله یه چیزم روشن میشه، مبارات. در نه اونا که دیگه، اونا که ملاکی نیستی، اونا چیزای اخلاق بنه. پس اینم مسئله طلاق که تا اینجا روشن شد. دنبالش امام فرمود که مسئله اقرار، اقرار مالی، اقرار غیر مالی، اقرار به قصاص یا اقرار به حدود. عرض کردم توی مبارات چون که دو نفر از همدیگه متنفرند، یه مرتبه مثلا توافق میکنند به این که اصلا مهر نباشد، یعنی مثلا مهر رو بگذارن، این که به نفع مرد است، ولذا صحیح. اگر که اینجوری باشه که مرد بخواد چیزی به زن بدهد، اینه که وقت پیش میاد که صفیح طلاقش صحیحه یا باطل. مهر بگیره، آره دیگه. حالا اگر یه وقت میخواد همون مهرم بده چه؟ اما مسئله اقرار، آره دیگه درست شد دیگه، بله. این که این کسب ماله نه اتلاف مال. و اما مسئله اقرار، اقرار خب این که روشنه که یکی از شرایط اقرار رشد نیست. شخصی که میخواد اقرار بکنه باید عاقل باشه، اما رشد ملاکش نیست، ولذا کسی اقرار بکند و سفیه باشه اقرارش نافذه. فقط اونی که دلیل داریم اینه که سفیه تصرف مالی نمیتونه بکنه. پس اقراری که اقرار مالی باشه میگیم که نافذ نیست. مثلا بیاد اقرار بکنه که این کتابی که دست منه مال من نیست، مال این آقاست، اینجور اقراری باطله، چون اقرار مالیه. اما اگر که اقرار کرد به این که مثلا این آقا سیده، یا من سید هستم یا نیستم، یا اقرار کرد به این که کسی فرزند منه، اون پدر منه، اینجور اقرارها اقرارهای مالی نیست، ولذا اینا که صحیح هست. اقرار به زوجیت باعث میشه که نفقه واجب بشود. اگه اقرار کرد که این زن مثلا زن منه، نفقش واجب میشه. این میشه در واقع لازمه زوجیت، نه خود زوجیت. اقرار به زوجیت اقرار به مال نیست، گرچه لازمه اش ماله، ولذا اقرار به زوجیت هم اشکالی نداره. فقط به خاطر همین لازمه یحتمل که کسی بگوید که مالی می شود. به همین جهت امام فرمود الا اشکالن، بعد فرمود اقرب اینه که اشکال نداره. ملاک ضرر نشد، ملاک تصرف مالی، تصرف مالی جایز به خاطر اتلاف، این میشد ملاک. و اما هر نرسیدیم میرسیم به بحث اقرار، اینو میاد این بحث ادعا و این حرفا، این مسئله نخوم اونجا مطرح میشه. نکته بعدی اقرار به قصاص یا اقرار به حدود. در مثل حدود، خب یه چیزایی که حد شرعیه که حق خداست، اینها که مسئله مالی نیست، صحیح. اون چیزهایی هم که مشترک بین حق خدا و حق انسانه، اگر که مثلا فرض کنید که هر دو شد غیر مالی، مثل مثلا فحش دادن، کسی فحش داد، رمیه کرد یک زنی را به گناه، هم حق خدا هست هم حق انسان، ولی هر دوش غیر مالیه. چون هر دوش غیر مالیه، اینجور اقرار یا ادعا هم که نافذه، ثابت میشه، حدم باید بخوره. اما اون جاهایی که حق مالی داره، مثل سرقت، امام فرمود که حق خدا که قطع باشه ثابت میشه، حق آدمیش ثابت نمیشود. بعضی مواقع کسی اقرار به سرقت بکنه، قطع ثابت میشه نه مال. بعضی مواقع بالعکس، ممکنه یک جایی با اقرار مال ثابت بشود، قطع ثابت نشود. مثلا فرض کنید اگر یک کسی عاقل بود و یک بار اقرار کرد به این که این مال را من سرقت کردم از خونه فلانی، اگر یک بار اقرار کرد مالش ثابت میشه، قطعش ثابت نمیشه. پس تو اقرار گاهی دست بریدن ثابت میشه نه مال، مثل صفی. گاهی بالعکس، مال ثابت میشه نه دست بریدن. گاهی دوتاش ثابت میشه، گاهی هم هیچ کدامش. مثلا فرض کنید که حالا علاوه بر این که سفیه، مجنونه، هیچ کدامش ثابت نمیشه. این راجع به اقرار به حدود. و اما قصاص، قصاص اولا و به ذات مالی نیست، گرچه بعضی مواقع قابل مصالحه به مال هست. مثلا کسی سفیه بود، اقرار کرد به اینکه فلانی را من کشتم، این ابتداعا قصاص، مال در کار نیست. بله، ورثه مقتول میتونن مصالحه کنن، مال بگیرند، ولذاتشون قصاصم ابتداعا به مال تعلق نگرفته، به حق نفس و اینجور چیزاست، ولذا قصاص رو هم امام فرمود اقرب اینه که صحیح هست. و صلی الله علیه. اینو تو مسئله ضرورت گفتم، تو ضرورت اینا گفتم که اشکال نداره خرج عروسی. تو ضرورت اشکال نداره دیگه. نه این اینه که الان یک سفیهیه انبالش هم دست پدرشه یا چیزه، گرسنم هست پدرم نمیده، اشکال نداره که چیز کنه دیگه.